أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خيار عیب عنصر محوری بحث دو مطلب است، یکی اصل صحت عهد و دوم خیاری بودن او. چطور خرید و فروش یک کالای معیب هم صحیح است و هم حقی برای خریدار حادث می شود به نام خیار. مسئله صحت عقد را با رفع غرر باید تأمین کرد. اگر ما احتمال بدیم این کالا معیب است یا معیب نیست، وقتی از اوصاف او با خبر نیستیم و طمأنینه نیست به اینکه واجد این وسواست، این معامله میشه قراری. وقتی قراری شد میشه باطل. وقتی باطل شد جا برای خیار نیست، زیرا خیار از احکام معامله صحیح است. ما چه قرار را به معنی جهل بدانیم، چه قرار را معنی خطر، در صورت احتمال فساد این کالا یعنی معیب بودن این کالا، این معامله میشه قراری. برای اینکه خریدار یا عالم نیست یا طمأنینه ندارد، پس اول باید صحت معامله ثابت بشه. دوم اینکه اگر این کالا فاقد وصف بود در این حال که معامله صحیح است، خریدار حق دارد به نام خیار که این معامله رو به هم بزنه. اثبات این دو مطلب به چیست؟ مرحوم شیخ انصار رضوان الله خواستند با اصالت السلامه هر دو را تأمین کنند، هم غرر با اصالت السلامه رفع می شود هم خیار با اصالت السلامه می آید. یعنی اگر مشتری به استناد اصالت السلامه اقدام به خرید کرد، این معامله صحیح است اولا، و اگر کالا فاقد وصف بود مشتری خیار دارد ثانیا. بنابراین هم باید معنای اصالت السلامه را تبیین کرد و هم اینکه آیا از اصالت السلامه این دو کار بر می آید یا نه، هم بتواند غرر را رفع کند و معامله را تصحیح کند، هم بتواند خیار را ثابت کند. اصالت السلامه نظیر اصالت السحر در فعل مسلم ماننده اون نیست که دلیل خاص داشته باشیم. زعم را اخیک علا احسنه و ماننده آن. این اصالت السلام جز اصول عقلایی باید باشد. ما باید بدونیم که همچه اصلی عقلا دارن به عنوان اصالت السلام یا نه. یک کالایی رو که میخوام بخرم، اون کالا خواه از جنس خوراکی باشد خواه از جنس غیر خوراکی، به صرف اصالت السلام اعتماد بکنن و بخرم، یا تحقیق میکنن، از فروشنده سوال میکنن، از دیگران میپرسن، نمونهش رو میبینن، از این راه ها طمأنینه هم عالم میشوم به وضع، هم مطمئن میشوم به وجود اون وضع. پس صرف اصالت السلام توان اون را ندارد که این دو مطلب را به هم راه بیاورد. برای اینکه بسیار از این کالاها معیب در میآید، بسیار از این ظروف شکسته در می آید، این میوه ها که خیلی هاشون مثلا پوسیده اند، چگونه شما با اصالت السلامه یا اصالت الصحه اصالت السلامه مسموم بودن او را از عیب احراز می کنید؟ پس به صرف اصالت السلامه نمی شود احراز کرد که این که میوه سالم است. گذشته از این، اصالت السلامه درباره مجموع میوه هاست. آیا اصالت السلامه که درباره نوع میوه هاست ثابت میکند به این که این میوه که تو جعبه است و شما ندیدید اینم سالم است؟ اصالت و سلامت درباره شخص میوه است یا غالبا میوه سالم است و شما دارید کلی میخرید یا دارید شخص کارهای شخصی رو معامله میکنید. پس دو تا اشکال به تعبیر بعض از مشایخ ما، یکی صغرا یکی کبرا، اینکه اصالت و سلامه اصلا توان این را دارد که قرار رو برطرف کنه، و از طرفی هم اگر اصالت و سلامه این کار را داشت ثابت میکند که این کالای شخصی هم سالم است یا نه. احراز این آسون نیست، گرچه سیدن استاد امام رضوان الله اصراری دارن که اصالت و سلامه جز اصول و غرایز است، از او خیلی کار برمی آید. شاید در خلال تبیین فرمایشات سیدن استاد امام هم به این مطلب برسیم. بنابراین فعلا قبول اصالت و سلامه کار آسانی نیست. مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ و سایر بزرگان فرمودن اندل اطلاق. این اندل اطلاق یعنی چی؟ که از صنف اطلاقات لفظی نیست که ما بگیم این کلمه مطلق است. که اندل اطلاق یه وقتی برای این است که یه وقتی فروشنده یا اون موجر اعلام میکنه تبری از عیب را یک، یا تصریح به عمومیت میکند دو. اگر اعلام تبری کرد یا تصریح به عمومیت کرد، اینجا اطلاقی در کار نیست تا ما بگوییم اندل اطلاق منصرف میشود به سالم و خیار به همراه دارد به ماننده. بیان زالش این است که گایف در بی فروشنده میگوید من از این کالا خبر ندارم، منم از یک کشور دیگه خریدم و وارد شده، اگرم پاسد شد من نمیتونم پس بدم، که منم دارم به شما میفروشم، معیب درآمد مال شما، سالم درآمد مال شما. البته اگر فاسد باشد که کالا نیست، معامله باطل است، شکل مال باطل. اما اگر شکسته بود، معیب بود و مانند اون، همینطور شما باید قبول بکنید. منم برای اینکه منم از کشور دیگه خریدم، منم دسترسی ندارم پس دادن. اینو میگن تبری از عیب در بی. مشابه این تبری از عیب است در اجاره، چون اجیر ضامن است، طبیب اجیر است، الطبیبو ضامنون ولو کان حاذقا، این فتوا هم هست. ولی برخی از این اطباء در هنگام عمل کردن قبل از ورود به اتاق عمل از خود اون شخص یا ولی اون شخص امضا میکنن که اگر یه وقتی مشکلی پیش آمد ما ضامن نیستیم. خب این تبری طبیب که موجر است و خود را اجیر این کار کرده است و صاحب مرض مستأجر است، طبیب را اجیر کرده است که این کار را انجام بدهد، این اعلام تبری کرده دیگه. گفته اگر یه وقتی در خلال عمل آسیبی رخ داد و عمل معفو نشد من ضامن نیستم. اگر طبیب که اجیر است قبل از شروع به عمل تبری بکند، بله اگه مشکلی پیش آمد ضامن نیست. ولی اگر تبری نکرد الطبیب ضامن ولو کان حاذقا، سایر مجرین هم همینطورن. کسی که خود را کارگر یک کارفرما میداند، خود را اجاره داده است، اجیر شده است و کارفرما مستأجر اوست، اگر ناقص درآمد این کار را زائل کرد، خب شرعا ضامن است دیگر، مگر اینکه قبلا اعلام تبری کند. این یکی. یا نه قبلا به نحو اطلاق بگذارد، تصریح بکند به تعمیم، بگوید به اینکه چه این خوب در بیاید چه بد کار مال شماست، چه این بیمار خوب بشود چه نشود کار مال شماست. پس یه وقتی تصریح به تبری از عیب است، یه وقتی تصریح به اطلاق است، که در هر دو حال من اون زمان میخوام. خب پس عند التعمیم یا عند التبری اجیر ضامن نیست و همچنین بایع ضامن نیست. چه در بیع چه در اجاره عند التصریح به تبری یا عند التصریح به تعمیم، نه سخن از خیار عیب و امثال خیار عیب است، نه سخن از ضمانت اون اجیر. اما اگر این در اطلاق بود، یعنی تبری در کار نبود، تصریح به تعمیم نبود، معامله به صورت گرفت، در اینجا هم فرمایش مرحوم شیخ که این در اطلاق به استناد اصالت و سلامه خیار ثابت می شود، برای همین است که اگر کالای را فروخت و اعلام تبری نکرد، معناش این است که این کالا صحیح است، معیب نیست، به من عهده دارم. این دو مطلب را مرحوم شیخ می خواهد از اصالت و سلامه در بیاره. نه دیگه، چون این خودش میدونه که کالا چیست. یک، بعد فراغ از این از حق خودش میگذرد. دو، مثل اسقاط خیار. بله، این میدونه که کالا، این میدونه که کالای سالم رو داره میخره، معلوم هست. بسیار، بله، این در دو مرحله است. میداند که کالا چیه و روی اون معلوم خودش داره اقدام میکنه. این یک. حالا اگر اون کالا فاقد بود، یه حق مسلمی برای این میاره به نام خیار، این حق آمده را داره ساقط میکنه. دو، نظیر شرط سقوط خیار قبل یا خیارات دیگر در متن عقد. این چون سقوط بعد از ثبوت است، مستلزم قرار نیست. و تازه با خیار که ما نمیخواهیم قرار رو برطرف کنیم که میشه دور، زیرا خیار فرع بر صحت معامله است. یک، تا معامله صحیح نباشد خیار نمی آورد. ما بخواهیم با اسقاط خیار معامله را صحیح کنیم، میشه دور. این دو، خیار از احکام معامله صحیح است، قرار مانع صحت معامله است. حالا اینها فهمیدن که کالا چیه، این کالا مال ساخت کنون کارخونه است، صدر و ساقش چیه، پس معامله مبی معلوم. حالا اگر فاقد این وصف بود، این شخص خیار دارد، حالا خیار آمده را دارد ساقش میکنه. و خیار، اسقاط خیار هرگز مستلزم قرار نیست، برای اینکه نفی قرارم با ثبوت خیار نخواهد بود، چون در دو مرحله هم. بسیار خوب، ولی این اول کالا رو میدونه، وصفش میدونه، بنابر اینکه واجد وصف باشه داره میخره، این مال این. و اگر فاقد وصف بود، برای او حق مسلم است به نام عیب. دو، بعد در مرحله ثالثه این حق مسلم خود را ثابت میکند. این سه، اگر از اول ندونه که سالم است و معیب، میشه خطری، ولی اول عالم هست، منتها علم او که مستلزم اصابه واقع نیست، به او اطلاع دادن، به او گزارش دادن که این میوه مال فرون شهر است، شیرین هست، وضعش اینه، این فهمید که در برابر چی داره پول میده. وقتی باز کرد، دید فاقد وصف است، یه حق مسلمی برای اوست به نام خیار عیب، این حق حالا داره ساقط میکنه. قبلا هم همینطور است، سایر خیالات همینطوره. هرگز با خیار رفع قرار نمی شود کما تقدم سابقا. با تبری رفع قرار نمی شه، با تبری خیار ساقط می شه. معامله رو، کالا رو مشخص کردن این کالا چیه، پس برابری مشتری داره می فهمه که داره چی داره، چی پول میده. بعد میگن اگر چون چه فاقد وصف شد، شما حق مسلم داری، این مرحله دوستانی، و این حق مسلم رو حالا ساقط کن. سه، شرط سقوط خیار در متن عقد به همین برمیگشت دیگر، برای اینکه ما که قرار بودن خیار معامله را با خیار رفع نمی کنیم تا با سقوط خیار قرار برگرده. قرار همیشه در مرتبه ثانیه، خیار در مرتبه ثانیه است، قرار در مرتبه اولاست. قرار ناظر به صحت معامله است، خیار ناظر به لزوم معامله، که معامله لازم نیست. بنابراین معامله کالا رو بس میکنن، کاملا مشخص میشه، میگه این هست، پس این میدونه که رو چی داره اقدام میکنه. بعد میگه اگر یه وقتی فاقد شد، فاقد بحث شد، شما خیار داره، حق مسلم شماست. این دو، این حق مسلمتون رو ساقط کنید. این سه، چون سقوط بعد از ثبوت است و حق آمده، مثل این که بعد وقتی که باز کردن دیدن که این یا قیمت سوقیه این نبود که خیار قبل داره، یا وقتی در صندوق باز کردن دیدن که این معیب از خیار عیب داره، همونجا خیار عیب خود خیار خود ساقط میکنه. نتیجه نمیشه، برای این که سه مرحله است. نتیجه در اگر چون چه نتیجه این باشه که در هنگام عقد او اصلا نمیدونه چون چی اقدام میکنه، میشه خطر. وصفش رو مشخص کرده، وصفش مشخص است، اما وصفش مشخص است، شمارش مشخص است، تولید کارخونش هم مشخص است، او داره چی میخره. یک، وقتی مشخص شد او دیگه خطری نداره. بعد اگر باز کردن واجد اون وصف بود که معامله میشه لازم، اگر فاقد وصف بود معلوم میشه خیاریست. این دو، بعد حق مسلم خودشو میبخشه یا ساقط میکنه یا اعمال میکنه. این سه، نه، نتیجه سقوط خیار است، نه صحت معامله را از بین میبرد. این در سه مرحله است. قرار اینه که حین عقد انسان ندونه چی میخره، این نه نبیان قرار، اما حین عقد میدونه داره چی میخره. اگر یه وقتی این کارا فاقد وصف بود، یه حق مسلمی برای او هست و این حق را ممکن است در قبال حقوق دیگر اسقاط بکنند، یه وقتی رایگان اسقاط میکنند، یه وقتی در قبال حقوق دیگر اسقاط میکنند. اینجا هم همینطور است. در عجیل یه کسی آمده خانه رو نقاشی کنه یا بنایی کنه یا رنگریزی کنه یا رفترو کنه، این عجیل. اگر یه وقتی در اثنای این عمل یا آسیبی به دیوار رسون، شرعاً ضامن است. اگر از همون اول بگو دقا من دارم اینجا رو جارو میکنم، اینجا رنگریزی میکنم، اینجا رو آجر چینی میکنم، اگر یه وقتی یک فسادی پیش آمد من ضامن نیستم. اگر تبری کرد یا تصلیح کرد به تعمیم، خب ضامن نیست، وگرنه اجیر ضامنه دیگه. این که میگوین عقد اندل اطلاق یقتضی اشتراط، به همین جهت است. میگن بنای عقلا بر اینه که این کارا سالم باشه و بنای عقلا بر این است که در معاملات اگر تبری از عیب نشد یا تصریح به تعمیم نشد، اندل اطلاق معناش این است که من این کالا را صحیحاً تحویل شما بدم، من متعهدم که کالای واجد این وصف را بدم. حالا اگر کالا فاقد این وصف بود، طرف خیار داره. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که با اسارت السلامه دو تا کار برمی آید، یکی هم غرر برطرف میشه، یکی اینکه خیار عیب میآید. اشکاری که بر مرحوم شیخ وارد شده گاهی به این است که صغرا ممنوع است، گاهی به این است که کبرا ممنوع است. نه با شیوع فسادهایی که در کالاها مخصوصا میوه‌ها هست میتوان اصالت السلام را جاری کرد، نه بر فرض غالب این میوه ها سالم باشد ثابت میکند که این میوه که الان تو این جعبه است این فاسد سالم است. پس با اصالت و سلامه مشکل حل نمیشه. مرحوم آخون رضوان الله علیه دو تشکال دارد که یه قدری باید بازتر بیان بکنیم قبل از اینکه وارد اشکال مرحوم آخون بشیم و قبل از اینکه اشکالهایی که بر مرحوم شیخ وارد شده یا وارد می شود به خوبی تقریر بشه، اولا حرف خودمون رو بزنیم که ما چی میخوام بگیم، تا معلوم بشه که مسیر اشکال با این بزرگوار چیه. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید اینکه مقام بحث دو تاست، یکی درباره عقد است که این عقد سالم باشد، یکی درباره خیاری بودن عقد است. صحت عقد به کالا برمیگردد، که طرفین بدونن این کالا چیست. کالا اگر مجهول باشد میشه قراری، اگر مورد وثوق نباشد میشه خطری. این کالا آیا واجد این وصف هست یا نیست؟ مذهب به قرار کالاست، مذهب به خیار عقد است. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اینها نیست، با اینکه اینا ارتباط تنگاتنگ دارند. تو تحقیقات علمی اگر چنونچه بارها این مثال ذکر میشد، اگر یک کسی که متخصص قلب است این رگهای موعی که رقمشون زیاد است صدها ارتباط با هم دارن، اگر یکی از این رگهای ظریف موعی بسته شد، این متخصص قلب بخواهد اون رگ را عمل کند، میگه هیچ ارتباطی با رگهای دیگه نداره، باید همینجور عالمانه حرف بزنه. هیچ یعنی هیچ، ولی که اون رگها سالمن، ولو صدها پیوند طبی با هم دارن، همکار همن. اما وقتی که نوبت دقت عقلی شد، باید بگه این رگ بسته هیچ ارتباطی با اون نداره، شما این رو باید عمل بکنی. الان عقد گره خورده با عوضین است، مگر میشه عقد با عوضین رابطه نداشته باشد؟ اما وقتی سخن از تحقیق علمی شد، باید بیرحمانه گفت هیچ ارتباطی بین کالا و عقد نیست. کما هو الحق، قرار به کالا برمیگرده. کسی ندونه این کالا چیست، معاملش قراریه. اطمینان نداشته باشه که واجد این وسوسه، معاملش قراریه. این مال کالاست. حالا که میخواد عقد ببنده، گره ببنده، عقدم دو مرحله داره. یه مرحله به تملیک متقابل برمیگرده که با یه مبی را تملیک میکنه، مشتری سمن را. این مرحله عقد است که اینجا هم جای خیار نیست. از مرحله عقد که گذشتیم، در دالان خروجی به وفای به عقد میرسیم. خب حالا تملیک کردیم، بدیم یا ندیم؟ اوفو بالعقود که بنای عقلا را امضا میکند این است که هم گره ببندید یعنی عقد، هم با دست خود این گره رو باز نکنید، مطابق این عمل بکنید، میشه وفا، میشه اوفو بالعقود. خیار با عقد کار ندارد، با اوفو کار دارد. کسی که میخواد به عقد وفا کند، تعهد کرده که پای عقد بایستد، این دو جوره، یه وقت است مطلق است، یه وقت مشروط. وقتی که مطلق باشد این به میشه لازم، عقد میشه لازم. وقتی مشروط باشد، خواه شرط مصرح خواه شرط ضمنی، معنای این شرط ضمنی است که مشتری میگوید من وقتی این عقد رو وفا میکنم، این ثمن رو میدهم که این کالا این وصف رو داشته باشه، یا شما باید این کار رو برای من انجام بدهی. این شرط در ضمن عقد، حالا یا صریح یا ضمنی، با این وفا کار دارد. میگد من وقتی وفا میکنم که این کالا این وصف داشته باشه، وگرنه به شما نمیدم. وقتی وفا میکنم که شما این کار را برام انجام بدی، وگرنه وفا نمیکنم. پس هاهنا امور ثلاثه که دو امرش به هم گره خوردن. امر اول به کالا برمیگرده که طرفین باید بدونن این کالا چیست تا قرار نباشه. حالا قرار یا معنی جهل است یا معنی خطر. وقتی کالا مشخص شد، به حریم عقد برسیم. عقد دو مرحله دارد، یکی تملیک های متقابل، یکی تعهد های متقابل. تملیک کردن یعنی بایه مبی رو تملیک کرده، سمن مشتی سمن رو تملیک کرده، خب این شده عقد. اما حالا وفا میکنن یا نه؟ این وفا گاهی باز است گاهی بسته. اگر باز بود یعنی شرطی در کار نبود، خب برای اونها وفای عقد واجبه دیگه، این معامله میشه لازم. اما اگر بسته بود با یه شرط کرد یا مشتری شرط کرد، بسترها شرط کردن یا زمنن شرط کردن که ما وقتی این کار رو میکنیم که کالا این شرط بسته داشته باشه یا شما این کار رو برای ما انجام بدید، معلوم میشه این تعهد ثانی مطلق نیست، مقید است. شاید این که بود که بزرگان گفتن اطلاق عقد، اطلاق عقد به این مرحله برگرده، یعنی شرطی در کار نباشه. اگر شرطی در کار نباشه بلی معامله میشه لازم. ولی مرحوم شیخ میخواد از اطلاق اشتراط در بیارن، میگن اطلاق عقد مقتضی است که این کالا به صورت متداول عرفی، اطلاق عقد مقتضی است که شرط کرده باشن که این کالا دارای این وصف باشد، که اگر این کالا دارای این وصف سلامت نبود اینا خیار دارن. یه وقتی شرایط زائد است و از اطلاق در نمی آید، اما شرط سلامت است که از اطلاق در می آید. خب بنابراین رو تحلیلی که شده، مقامی که به کالا برمیگرده اونجا باید قرار رفع بشه، خواه قرار به معنای جهر، خواه قرار به معنای خطر. اونا را مرحوم شیخ قائل است به اسارت السلامه، اثبات این کار مشکلی است. بعضی از مشایخ ما میگن به اینکه وثوق نوعی هست، عمده وثوق نوعی است، وقتی که فروشنده این کالا رو در معرض قرار داده و اظهارم میکند که این سالم است، وثوق نوعی حاصل میشود. چون وثوق نوعی حاصل میشود، هم وصف معلوم هست هم موجود بودن وصف معلوم است، غرر در کار نیست، نه به معنی جه نه به معنی خطر، این وثوق هست. حالا اگر این کالا فاقد این وصف بود، اون غریزه‌ای که شرط ضمنی را به همراه دارد که همه عقلا دارند، این میشه تخلف شرط ضمنی. الان در شهرهایی که چند ملیتی هست، هم توش مسلمان هست هم مسیحی هست هم یهودی هست هم مجوس هست هم غیر موحد، بعض از شهرها و بعض از کشورها اینجوری هست، اینا یه جور داره معامله میکنن. اگر 5 نفر رو 5 ملیت آمدن و یه طبق داری که میوه فروش هست دارن میوه میخرن، یه جور معامله میکنن، پس میشه غریزه و خلاست. اینا تعبد شهر نیست، اینا تأسیس شهر نیست، اینا امضای شهر است. یعنی تعهدشون بر اینه که ما این پول رو وقتی به شما میدیم، وقتی به این عقد وفاداریم که این کارا سالم باشه. همین هم شارع امضا کرده. نه، تو مسئله عرش تعبدی هست که در خیار عیب آمده، وگرنه اصل این که اگر کالا معیب در آمد طرف این اون مشتری خیار دارد، این امر عقلایی است. به شارع هم بره امضا کرده، نشونش هم همین شهرهای چند ملیتی است که اگر 5 نفر با 5 کیش و آیین بیان این رو بخرن، همشون یه جور ما میگن پس میارن پس میدن. اینا جزء تحلیل غرائز و غلاس از یک سو، امضا شعار مقدس از سوی دیگر. گاه شعار مقدس همون را که اغلا دارن امضا میکند، نظیر خیار قبل نمثال ذالک. گاهی چیزی را اضافه می کند، نظیر خیار عیب که عرش میاره. گاهی تأسیسات خاص خودش داره، مثل خیار مجلس رو شارع آورده، خیار حیوان رو شارع آورده، خیار تأخیر رو شارع آورده، اینا که تو غرایز و غلان نبود، ولی این سه کار رو شارع داره انجام میده. خیار عیب از جاهیست که به استثنای مسئله عرش، همون کاری که غرایز و غلابران است همون رو امضا کرده. منتها در تحلیل غریزه عقلا اختلاف است. همونطوری که طبیعت شناسی کار آسانی نیست، این خاک شناسی، این زمین شناسی، این هوا شناسی که امور طبیعیان نظرهای متعددی داره، شریعت شناسی هم همینطوره، غریزه شناسی هم همینطوره. عقلا این کار رو میکنن، اما تحلیلش چیه؟ اینا رو اسارت السلامه این کار رو میکنن که شیخ بران از تو مرحوم آخوند دوت اشکال داره. بعضی از مشایخ ما هم صغرا و کبرا اشکال کردن، یا نه همین اصال سلام را سیدن استاد امام رضوان الله علیه پذیرفته، یا مبدأ دیگری برای این هست. غرض این است که اون چه که مسلم هست این است که در این گرد موارد اغلا خیار عیب دارن و این اختصاصی هم به اسلام و یهودیت و مسیحیت و مجوسیت ندارد، برای اینکه غیر مسلمان هم همین کار میکنن و این رو غرایز عقلی مردم هست و شارع هم همین رو امضا کرده. حالا ببینیم بعد از تحلیل سه جانبه که دو جانبش به یک سمت برمیگردد، یک جانبش جای دیگه، که ما مرحله کالا داریم که نفی قرار به عهده اوست، مسئله عقد داریم که تعهد به عهده اوست، مسئله خیار داریم که مربوط به وفای به عقد است. حالا این مراحل گذشته ببینیم فرمایشات دیگری که مرحوم شیخ به دیگران دارن قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و آبائه و ابنائه عرض کنیم. یکی از غرر روایاتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است این است که بالاخره انسان یه روحی دارد یه بدنی، این حرفی درش نیست، اما خیلی از موارد است ما میگیم نمیتونیم نماز شب بخونیم، نمیتونیم زبانمون رو کنترل کنیم، نمیتونیم چشممون رو کنترل کنیم، نمیتونیم عصبانی نشیم، نمیتونیم در برابر این نامرئی ما ساکت باشیم، از این بهانه ها. آیا روح و بدن این دو موجود در عرض همه که هر کدوم یه خاصی داشته باشن؟ یا بدن اصل است و روح فرع، روح تابع بدن است، اگر بدن ضعیف شد روح باید اطاعت کنه؟ یا بالعکس روح اصالت و روح بدن ابزار اوست؟ این بیان نورانی امام صادق سلام علیه که از بار روایات ماست ثابت میکند روح اصل است، نه همتای بدن است نه مقهور بدن. فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه نیه، اگر نیت و اراده و تصمیم قوی بود هرگز بدن اظهار ضعف نمی کند. نمی تواند بگوید نمی توانم. یه وقت است که اصل تکلی کار نسبت به این بدن شاق است، مثل این که از یه انسان کهنسالی شما کار یک جوان را طلب بکنید، او رو نه شارع مقدس خواست نه راهی برای اثبات اون هست. اما در هر محدودهی که کار میخواهن بکنن، نظیر همین معاصی یاد شده، هرگز بدن در برابر روح خواسته ای ندارد. حضرت عمود هیچ بدنی اظهار ضعف نمی کند در سایه قدرت روح. ما ضعف بدن عما قویت علیه نیه، اگر نیت و اراده قوی بود بدن رو اطاعت میکنه. میبینید دو نفر دارن روزه میگیرن، هوا درجه حرارتش یا امتداد روزش یکسان است، یکی مرتب احساس بیتابی میکند یکی فرق و فرق نیست. اون یکی منتظر است که موقع افطار بشود به صائمه فرح، دو فرح است، دو نشاط است، که این دل افطار که این دل قائلا. این یکی منتظر است که آفتاب غروب بکند او به نان و آب برسد. این چون توجهش به بدن هست احساس رنج می کند، دیگری توجهش به رب است احساس نشاط می کند، احساس خستگی نمی کند در ماه رمضان. بنابراین جلوی زبان رو گرفتن، جلوی چشم گرفتن، جلوی قلم اقدام گرفتن، جلوی عصبانیت گرفتن، اینا با تمرینات روح برمی گرده. اگر قدرت روحی اضافه شد که بخشی از اون به معرفت و بخشی از اون به مراقبت برمیگرده، بدن تابع است. ما ضعف بدن عما قویت علیه نیه، اینا همونطوری که برخی از روایات جز قواعد فقهی در میاد، از اونها قوی تر بعض از روایات جز قواعد اصولی در میاد، این هم جز روایات است که تو قواعد اخلاقی ازش در میاد که بر اساس اصالت روح و قدرت روح هرگز بدن نه مساوی روح خواهد بود نه قاهر بر روح. و دعای نورانی هست امیر سلام الله علیه در بنوان دعای کمیل که قبل علا خدمتی که جوارهی، یعنی قبل ارادتی، قبل عزمی، قبل نیتی. اگر چون چه از خدای سبحان مسئلت کرد که توفیق من بده که من در انجام خواستار شما نیرومند باشم، نیرومندی تنها به بدن نیست، هر بدنی در هر شرایطی باشد میتواند کار نیرومند مناسب خودش انجام بده در صورتی که روح قوی باشه و نیت قوی باشه، که امیدواریم ساعت اقدس اله و برکت حضرت طاهرین این نعمت را نصیب همه شما عیون و سایر علاقمندان قرآن حضرت بفرموید. الحمدلله رب العالمین.